صبحانه با خبر امروز. پافشاری تهران و واشنگتن بر مواضع قبلی در قبال ادامه مذاکرات احیای برجام. ایران میگوید پس از نشست مقدماتی در بروکسل، آمریکا میگوید نیازی به گفتگوی مقدماتی نیست. هشدار مجلس و مقام‌های بهداشتی درباره تبعات بازگشایی عجولانه ادارات و مراکز آموزشی. ابراهیم رئیسی اما میگوید موفقیت‌های ایران در مقابله با کرونا درست تبیین نشده. نتایج و تبعات گسترش شکاف اجتماعی و معیشتی در ایران. وزارت کار میگوید از هر 3 ایرانی 1 نفر در شرایط فقر مطلق قرار دارد. و انتقاد عفو بین الملل از کوچاندن اجباری شهروندان هزاره به دست طالبان. در 3 ماهه گذشته بیش از 500,000 افغان آواره شدند. دور بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در 1 ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. مرغ‌هایی که ظاهراً یک پا دارند، چه در واشنگتن و چه در تهران، در میانه سفرها و رایزنی‌ها و اظهار نظرهای دیپلمات‌های کشورهای مختلف برای یافتن راهی جهت گشودن گره از کلاف سردرگم پرونده هستی ایران، مقام‌های آمریکا و جمهوری اسلامی مرتباً نظرات قبلی خود را تکرار می‌کنند. از یک سو نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با تاکید بر ارجحیت راه حل دیپلماتیک بار دیگر از لزوم بازگشت فوری ایران به میز مذاکرات وین، آن هم بدون طرح هیچ گونه پیش شرط یا خواسته جدیدی، سخن گفته. از سوی دیگر وزیر خارجه جمهوری اسلامی باز هم بدون تعیین تاریخ بر عزم کشورش برای ادامه مذاکرات وین، البته پس از اتمام بررسی اسناد قبلی و انجام دیدارهای مقدماتی در بروکسل، تأکید کرده. این در حالی است که به نظر طرف‌های اروپایی در مورد محتوا و زمان دیدارهای مورد نظر ایران در بروکسل توافق ندارند و آمریکا هم اصولاً چنین نشست‌های مقدماتی را بی‌مورد و غیر ضروری می‌دانند. در چنین شرایطی آیا می‌توان امیدی به همگرایی و توافق طرفین برای ادامه گفتگوها داشت؟ گزارش نازافرین مزاحیل را ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
تهران اعلام کرده که به زودی در بروکسل وارد مذاکره های هسته‌ای خواهد شد. حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، دیروز گفت که این گفتگوها با اعضای 4 به علاوه 1 و ادامه مذاکره های اخیری است که تهران با اتحادیه اروپا داشته.
آقای دکتر باقری هم در ادامه گفتگوهای هفته گذشته در تهران و مطابق توافق دو طرف به بروکسل میرن در خصوص موضوعاتی که تهران گفتگو شد و گفت موضوعاتی که باقی ماند و نشد در بروکسل ادامه خواهند داد.
نشستی که ایران خواستار برگزاری آن است، در روزهای گذشته بارها از سوی فرانسه، بریتانیا و آلمان از سوی اروپایی 4 به علاوه 1 و واشنگتن غیر ضروری خوانده شده. مقام های دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا که هماهنگ کننده مذاکره های احیای برجامند و برخی از رهبران اروپایی عضو برجام میگویند زمان حساسی برای نجات این توافق است. یک روز پیش از سخنان حسین امیرعبداللهیان، فرانسه از ایران خواسته بود تا فعالیت های هسته‌ایش را که به طور بی سابقه از تعهدات برجامیش فاصله گرفته متوقف کند. در همان روز رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، با مقام های وزارت خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان در پاریس بر سر احیای برجام دیدار کرده بود. وزارت خارجه فرانسه از تهران خواسته تا هرچه زودتر همکاری کامل خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سر بگیرد. در واشنگتن، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده و همپیمانانش معتقدند که دیپلماسی همچنان مؤثرترین روش دائم و قابل راستی‌آزمایی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. نت پرایس تاکید کرده که مذاکرات باید هر چه زودتر در وین از سر گرفته شود و دقیقاً از همان جایی که حدود 6 ماه پیش متوقف شده بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئول نظارت بر توافق هسته‌ای است که هدف آن محدود کردن فعالیت‌های اتمی تهران در ازای لغو تحریم‌های فلج کننده بود. دونالد ترامپ واشنگتن را از این توافق خارج کرد و تحریم‌ها را بر تهران بازگرداند. از آن زمان ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را افزایش داده و در حال حاضر موارد متعددی از تعهداتش در این توافق را نقض می‌کند.
ایران همواره با آژانس همکاری کرده است و در این حال لازم است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز از سیاسی کاری و رعایت استقلال و بی‌طرفی خود و رفتار حرفه‌ای خود را حفظ کند.
در این میان تنش‌های بین تهران و آژانس هم برطرف نشده. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفته بود که این نهاد نه از غنی‌سازی‌های مخفیانه احتمالی ایران خبر دارد و نه مدرکی مبنی بر انجام چنین فعالیتی توسط تهران دارد. رافائل گروسی گفته این نهاد توانایی لازم برای فهمیدن اتفاقاتی که در حال وقوع است را دارد، اما ایران همچنان اجازه نمی‌دهد که بازرسان این نهاد به تأسیسات هسته‌ای دسترسی پیدا کنند. فعالیت‌های هسته‌ای ایران شامل غنی‌سازی اورانیوم است که اروپا، آمریکا و همپیمانان آنها در منطقه نگرانند برای ساخت بمب اتم استفاده شود. تهران چنین جاه طلبی‌هایی را رد می‌کند. وزارت خارجه فرانسه گفته که آمریکا و اعضای اروپای برجام آماده بازگشت فوری به مذاکرات احیای برجام در وین هستند. با این حال دولت تندرو تازه ایران به رهبری ابراهیم رئیسی اصرار دارد که پیش از مذاکرات احیای برجام در وین می‌خواهد بر سر متون مذاکره‌های قبلی با اعضای برجام در بروکسل دیدار کند.
در طرف مقابل هم آمادگی او برای لغو تحریم‌ها می‌تونه نشانه برای جدیت او باشه.
تهران میگوید واشنگتن باید پیش از گفتگوها تحریم‌ها را لغو کند، اما دولت جو بایدن هشدار داده که راه وین از بروکسل نمی‌گذرد. وضعیتی بغرنج که زمان و راهکار برون رفت از آن هنوز مشخص نیست. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
علی افشاری ما را همراهی میکنه، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، آمریکا و اروپا بر راه دیپلماتیک بحران هسته‌ای ایران تاکید دارند در مقابل اسرائیل، اما نگاه دیگری داره. آیا واقعا در این شرایط و با این شروط جدیدی که ایران میذاره هنوز میشه امیدی به راه دیپلماسی داشت؟
خب باید در نظر داشته باشیم که نوع نگاه دولت فعلی آمریکا و همچنین تاریخ‌های اروپایی با نگاه دولت فعلی و سابقه اسرائیل خب تفاوت داره. البته اشتراکاتی دارن، ولی به هر حال دولت های آمریکا و اتحادیه اروپا هنوز امیدوارن، اگرچه احتمال بازسازی برجام به طور نسبی ضعیف‌تر شده، ابهامات بیشتر شده، ولی هنوز مرحله نیست که اون رو ناممکن تلقی کرد و این احتمال وجود داره. منتها خب چالش ها زیاده، مسیر خیلی پرپیچ و خم هست. اگر این اتفاق هم بیفته از دل یک مسیر طولانی رو خواهد داد و افت و خیزهای متعددی رو هم تجربه خواهد کرد. الان به موازات و حال کشمکشی که بین دولت‌های غربی و جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای، به خصوص که به هر حال به لحاظ نوع فعالیت‌های حساس هسته‌ای الان جمهوری اسلامی در بی‌سابقه ترین مقطع تاریخی خودش به سر می‌بره و بیشترین فعالیت‌های خاص رو داشته که خب باعث نگرانی کشورهای غربی شده، اما موازات بین رافائل گروسی مدیر آژانس بین‌المللی اتمی هم خب مرتب چالشش بیشتر شده، هی اعلام میکنه که کشورهای جهان باید فشار بیارن تا جمهوری اسلامی اجازه نظارت مؤثر رو به کارشناسان و نمایندگان آژانس بده.
آقای افشاری، اشاره کردین که بازسازی برجام ضعیف‌تر شده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته مذاکره باید از جایی که با عدم بازگشت ایران به میز مذاکره بوده رها شده بوده از سر گرفته بشه. ایران هم پیشتر گفته بود که مذاکرات باید از نقطه خروج دونالد ترامپ از برجام آغاز بشه. اختلاف از همینجا آغاز بشه. واقعاً آیا هنوز برجامی باقی مونده یا باید مذاکره جدید از سر گرفته بشه؟
خب برسات فعلا گفتگوها بر سر برجام هست، هنوز اون تصمیم گرفته نشده. البته دولت آمریکا پلن بی رو هم داره و اونجا جایی هست که بار دولت اسرائیل تلاش داره میکنه که فضا به اون سمت بره، اما خب اختلاف ها زیاد هست. یک موردش این هستش که و حال هم آمریکایی و اروپایی ها میگن از جایی که قطع شده، یعنی دور ششم، باید ادامه پیدا کنه، ولی تیم دولت جدید میخوان از ابتدا دوباره مذاکرات رو در یک مسیر جدیدی ریل گذاری بکنه. این یک وجه اختلافه. باز کماکان اونها انتظاری رو که حال نمایندگان دولت قبلی هم دنبال می‌کردن دارن که آمریکا ابتدا تحریم‌ها رو برداره که این امر منتفی هست، و در این حال هم یک حسابی دوباره به نظر میرسه که دولت جدید ایران کرده که از اختلاف بین اروپا و آمریکا استفاده بکنه، که خب این هم باز تجربه گذشته نشون میده که کار نخواهد کرد. به هر صورت باید در نظر داشته باشیم که به هر حال جمهوری اسلامی در شرایطی هم نیست که چندان بخواد انتخاب بکنه، و این تحرکات ایزایی هسته‌ای هم بیشتر برای این هستش که توان چانه‌زنیش رو بالا ببره و فشار رو زیاد بکنه به طرف مقابل. بعید هست که یک نگاه راهبردی پشت سر اونها وجود داشته باشه.
آقای افشه، به دو تا نکته اشاره کردین، که ایران انتخاب زیادی نداره و یکی هم گفتین که اختلافا به هر حال زیاده و آمریکا پلن بی داره. پس چرا ایران این همه بس شرط میذاره، شروط میذاره و پای میز مذاکره نمیره، و اگر این اتفاق نیفته پلن بی چه خواهد بود؟
به احتمالا که به سراغ میز مذاکره خواهد رفت. به هر صحبتی که امیر عبداللهی هم وزیر خارجه کرده، اتفاق به زودی میفته، یعنی حضور ایران در
وعده رو که خیلی وقت دارن میدن. آقای افشاری وعده میدن، اما قرار شده گفتگو بر گفتگوهای پیشین باشه، گفتگویی نباشه.
نمیدونم، به هر گفتگوها شروع میشه، منتها بر سر این که گفتگو چه باید بشه خب اختلاف هست. این همین مسئله است که این رو زمان برش میکنه، ولی در نهایت باید در نظر داشته باشیم همونطور که خود برجام در سایه فشار تحریم‌ها و وضعیت خراب اقتصادی منعقد شد، همین وضعیت برای بازسازی برجام هم میتونه صادق باشه و تکرار بشه. از این لحاظ میگم در شرایطی نیستن که چندان بخوان انتخاب بکنن. همه تحرکات هم برای این هستش که بتونن امتیاز کمتری بدن، امتیاز بیشتری بگیرن، ولی با توجه به تنگناهای زیادی که دارن خیلی بعید هست که در این زمینه موفقیتی بتونن کسب کنن.
با علی افشاری همراه بودیم، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. همزمان با برچیده شدن بخشی از محدودیت‌های کرونایی در ایران و از جمله پایان دادن به دورکاری کارمندان، گروهی از نمایندگان مجلس با اشاره به احتمال آغاز پیک ششم همگیری نسبت به تبعات تصمیمات عجولانه هشدار دادند. در همین حال رئیس جمهوری ایران با حضور در ستاد ملی کرونا مدعی موفقیت دولت در مقابله با همگیری شده و شرایط ایران را در مقایسه با سایر کشورها بهتر دانسته است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
تعداد مبتلایان به کرونا در ایران هر روز دارد بیشتر می‌شود. وزارت بهداشت گفته در 24 ساعت منتهی به ظهر شنبه اول آبان بیش از 7000 مبتلای دیگر شناسایی شدند. 124 نفر هم جان خود را از دست دادند. اطلاعاتی که البته در مورد صحت آن تردید جدی وجود دارد و آمارهای غیر رسمی آن را تا 3 برابر بیشتر می دانند. با این وجود دیروز رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد ملی کرونا از به گفته او ضرورتی اجتناب ناپذیر در مسیر مبارزه با کرونا نام برد. اقناع افکار عمومی. شاید به زبان ساده یعنی مسئولان مردم را قانع کنند که دولت دارد با کرونا مبارزه می کند و تلاشش مؤثر بوده. از قدیم گفتند مشک آن است که خود ببوید، نه آن که عطار بگوید. باید پرسید اگر اقدامات انجام شده در کاهش مرگ و میر ناشی از کرونا مؤثر بوده، چرا دیگر باید مردم را به زور قانع کرد؟ آقای رئیسی برای این کار از صدا و سیما خواست که وضع موجود کشور و عمل کرد و کیفیت مقابله با کرونا در ایران را در مقایسه با کشورهای دیگر تشریح کند. به نظر صدا و سیما با جدیت دارد توصیه های رئیس جمهوری را اجرا می کند. جستجویی در بخش‌های خبری این را به خوبی نشان می‌دهد.
برخی منابع سیاست‌های سهل‌انگارانه دولت انگلیس را عامل تشدید ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در این کشور معرفی کردند.
آقای رئیسی همچنین از مسئولان بهداشت کشور خواست زیر ساخت‌های بهداشتی را آماده کنند تا در مقابل موج جدید احتمالی کرونا غافلگیر نشوند. بهمن ماه 2 سال پیش که کرونا وارد ایران شد، مسئولان گفتند غافلگیر شدند. موج دوم، سوم و موج‌های دیگر هم آنها را غافلگیر کرد. با آغاز هر موج مسئولان به خاطر نبود امکانات درمانی کافی بیشتر غافلگیر می شوند. درخواست برای آماده کردن زیرساخت‌ها، آن هم بعد از حدود 2 سال از ورود کرونا به کشور، خودش غافلگیر کننده است. این آخرین آمار واکسیناسیون از زبان وزیر بهداشت.
ما طبق آمار الان 76 میلیون ما الحمدلله واکسیناسیون انجام شده که میزان دوز اول به 50 میلیون رسیده. ما اگر که به 54 میلیون برسیم، یعنی 80% مردم رو واکسینه کردیم، یعنی 4 میلیون دیگه ما اگر بزنیم، تقریبا ما دوز اول رو در 80% زدیم. یه رکورد خیلی خوبیه.
اگر این آمار درست باشد، هنوز 20% از مردم دوز اول را تکمیل نکردند. ابراهیم رئیسی دیروز در مورد تزریق دوز سوم واکسن هم صحبت کرد و گفت دغدغه‌اش صیانت از سلامت مردم است. صحبت از دوز سوم با توجه به تکمیل نشدن دوز اول تعجب برانگیز است. در حال حاضر 16 شهر کشور در وضعیت قرمز قرار دارند. با بالا رفتن آمار ابتلا و مرگ و میر، مسئولان دوباره به فکر وضع محدودیت افتادند. این بار برای کارمندان.
همکارانی که یا کارمندان محترمی که به هر حال بدون عذر موجه، اینو من عرض بکنم، بدون عذر موجه تزریق واکسن رو نداشته باشن، حداقل اولین دوزشو، به هر حال دستگاه تلاش خواهد کرد که ممانعت ایجاد بکنه.
از دیروز مدارسی که کمتر از 300 دانش آموز دارند بازگشایی شدند. حدود 5.5 میلیون محصل بعد از ماه‌ها همکلاسی‌هایشان را دوباره دیدند. قرار است 37 هزار مدرسه دارای بیش از 300 دانش آموز از نیمه دوم آبان بازگشایی شوند. بازگشایی‌هایی که عده‌ای از مسئولان و نمایندگان مجلس آن را عجولانه خواندند. هشدارهایی که در 2 سال گذشته نادیده گرفته شدند. اینها و به ویژه دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و بریتانیایی عده زیادی را به کام مرگ فرستادند. تصمیماتی که کسی به خاطرش بازخواست نخواهد شد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اما یک گزارش تازه مربوط به تغییرات اقلیمی درباره تأثیر این بحران بر شرایط امنیتی و همینطور جابجایی جمعیت ایران در دهه‌های آینده هشدار داده. بر اساس این گزارش که از سوی یک نهاد اطلاعاتی آمریکا تهیه شده، خشکسالی‌های مداوم و مکرر در ایران از احتمال بروز بی‌ثباتی، درگیری‌های محلی و آوارگی گسترده در این کشور خبر داده. همزمان وزیر نیروی ایران هم خوش‌سالی مهرماه امسال را در نیم قرن گذشته بی سابقه دانسته. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
جوانانی که در برن پایتخت سوئیس اعتراض می‌کنند. اعتراض آنها به همه سران کشورهای جهان است که کمتر از 10 روز دیگر در کنفرانس اقلیمی گلاسکو اسکاتلند شرکت می‌کنند تا شاید درباره تعهدات جدی برای مقابله با تغییرات اقلیمی توافق کنند. خطری که جهان را تهدید می‌کند. البته سوئیس از جمله کشورهایی است که تغییرات اقلیمی کمترین تأثیر را روی آن می‌گذارد، درست برعکس شرایط ایران. شاهد آن هم گزارش 18 نهاد اطلاعاتی آمریکاست که در 27 صفحه تأثیر تغییرات اقلیمی را بر آمریکا و جهان بررسی کردند. این گزارش می‌گوید ایران در دهه‌های آینده با خشکسالی‌های بیشتر و مشکلات بسیار بیشتری برای تأمین آب روبرو می‌شود.
وقتی که فاکتورهایی که مربوط به محیط زیستن تحت تاثیر قرار میگیره، آثار اون رو در جامعه ما میتونیم ببینیم. شرایط اقتصادی به هم میخوره، زندگی به هم میخوره، حتی گاهم ممکنه شرایطی پیش بیاد که مردم مجبور بشن که مناطق خودشون رو تخلیه بکنند و شاهد هستیم در این 40 سال گذشته مردم ابتدا از روستا به روستای دیگر، بعد از یک روستا به شهر و جدیداً هم از یک شهری به شهر دیگر، به شهرهای برخوردارتر دارن کوچ میکنن، مهاجرت میکنن و آنچه که در آینده احتمالش هست که روی بده و احتمال زیاد هم هست اینه که مردمانی که در اون شهرها هم هستن به دلیل اینکه رد پای اکولوژیکی در اون شهرها بیشتر میشه و جمعیتی که در اونجا هست برابر با توان و ظرفیت محیط زیست اونجا نیست، آن مردمان هم دوباره مجبور هستن از اونجا کوچ بکنن به کشورهای دیگر، به مناطق دیگر. در حقیقت دورنمایی که ما داریم این است که بسیاری از سرزمین ایران، بسیاری از استانها، بسیاری از مناطق در آینده نه چندان دور خالی از سکنه خواهد شد.
در این گزارش به یک موضوع دیگر درباره ایران هم اشاره شده، اینکه سوء مدیریت منابع آب در ایران تأثیر تغییرات اقلیمی را تشدید می‌کند.
خلع عملکرد در ایران بین تولید واقعی کشاورزی و پتانسیل عملکرد گیاهان بسیار زیاد است، به طوری که برآوردها و مدل‌ها نشون میده ما فقط 40% از پتانسیل تولید گیاهان زراعی رو میتونیم در ایران تولید بکنیم. یعنی یک خلع بزرگ عملکردی وجود دارد. این در حالی است که بیش از 80 میلیارد متر مکعب آب هم در ایران برای کشاورزی که بسیار بسیار بد مدیریت شده داره مصرف میشه، برداشت میشه، و از طرف دیگه هم انتقال‌های آبی که صورت گرفته در بسیاری از جاها و سدسازی‌هایی که صورت گرفته، توسعه نامتوازن شهری در مناطقی از ایران و توسعه صنایع آببر در جاهایی که آب کافی وجود ندارد، وضعیت رو به جایی رسونده که ما الان با تهدیدهای بزرگ زیست محیطی روبرو هستیم.
عیسی کلانتری، رئیس سابق سازمان محیط زیست، در نامه‌ای 3 صفحه‌ای حدود 2 هفته پیش خطاب به رئیس جمهوری می‌نویسد: بدون مقدمه بگویم نتیجه عملیات جهاد سازندگی در بخش کشاورزی در 2 دهه اول انقلاب برای کشور و ملت در دراز مدت فاجعه بود و نباید تکرار شود. آقای کلانتری در این نامه به وضوح از ورشکستگی آبی کشور صحبت می‌کند.
در واقع کسانی مثل آقای کلانتری که در سمت وزیر کشاورزی بودن، اجرای طرح‌های توسعه کشاورزی رو بر عهده داشتن، خودکفایی و مترادف کردن با امنیت غذایی و هر دوی اونها را در یک شعار توسعه کشاورزی و نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی در واقع پیچیدند و نسخه رو دادن به مردم که کشاورزی تنها راه توسعه ایران هست، ولی برای رسیدن به اون توسعه از طبیعت، از منابع طبیعی، از مراتع، از جنگل‌ها، از آبخان‌ها هزینه شد و نتوانستیم در حقیقت به اون تولیدی که مد نظر هم بود برسیم.
سران کشورهای جهان به زودی در گلاسکو جمع می‌شوند که شاید برای مقابله با بحران تغییرات اقلیمی به نتیجه جدی دست یابند، اما بخش بزرگی از بحران آب ایران به تصمیمات سران این کشور مربوط است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
تازه ترین گزارش وزارت کار ایران نشان می‌دهد که بیش از 1/3 جمعیت این کشور در فقر مطلق زندگی می‌کنند. همزمان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از طرحی برای حذف ارز دولتی 4200 تومانی خبر می‌دهد. برای واکاوی این خبر همراه میشیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، پیامد حذف ارز دولتی 4200 تومانی بر روی خط فقر چگونه است؟
ابتدا باید گفت که این خط فقری که الان تعریف شده محل مناقشه است، به این معنی که نهادهای دیگه خط فقر رو بالاتر ارزیابی میکنن، 10 میلیون یا بالاتر. بنابراین اگر اون خطوط فقر رو بپذیره، میبایست پذیرفت که شمار بیشتری از خانوارها الان زیر خط فقر نسبی و مطلق هستند، یا به قول یکی از مقامات تنها 5% ایران هستند که زندگی مناسبی دارن. منتها هم اگر این اطلاعات رو بپذیریم، طبیعیه که با شناور کردن قیمت ارز دولتی 4200 تومانی فعلی، ابتداعا ما شاهد یک شوک، یک تکانه خواهیم بود، قیمت ها به شدت بالا خواهد رفت و این تازه شوک روانی و اون تورم انتظاری خواهد بود که محصول اجرایی کردن این سیاسته. بعد از اون ما اثرات واقعی این شناور کردن قیمت رو خواهیم دید، به این معنا که قیمت ها بالا خواهد رفت، اون و اون هم به شدت بالا خواهد رفت مجددا، اضافه بر اون تورم انتظاری. و باید شاهد این بود که به هر حال شمار بیشتری مشمول خط فقر میشن و به عنوان خانوارهای فقیر میتونن تعریف بشن. چرا؟ برای اینکه این سیاست، یعنی آزاد کردن، شناور کردن ارز، اگر تلفیق نشه با مجموعه ای از سیاست ها، البته نمیتونه مؤثر باشه در کوتاه مدت و نه حتی در بلند مدت. و به همین دلیل هم بوده که به هر حال مقامات دولتی تا الان صبر کردن، چون از خطرات ناشی از اجرایی کردن اون به هر حال با خبر بودن.
آقای علوی، به هر حال حذف ارز دولتی خبری نیستش که فقط سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفته باشه، رئیس جمهوری جدید ایران هم به اون اشاره کرده، اما سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفته که با حذف این ارز رانت و فساد متوقف خواهد شد. این ادعا تا چند اندازه اعتبار داره؟
بیاد بیاریم که رانت ارزی تنها یکی از منابع رانت در ایرانه. ما رانت زمین داریم، ما رانت فرضاً نهادهای مذهبی، سیاسی و باندهایی که به هر حال امکانات اقتصادی رو در اختیار دارن، ما رانت معافیت و فرار مالیاتی رو داریم و این رانت ها مثل لوله‌های مرتبطه عمل میکنن. یعنی درسته ممکنه با این سیاست رانت ارزی از بین بره، منتها اون رانت های دیگه افزایش پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه اونهایی که الان از رانت مثلا زمین استفاده میکردن و زمین رو به قیمت پایینی میخریدن یا به چنگ میآوردن، با شناور شدن قیمت ارز طبیعی است که درآمد اونها بالا میره. البته دولت تلاش میکنه که با افزایش قیمت ارز به هر حال به نوعی درآمد کسب بکنه، منتها این درآمد چطوری توزیع میشه؟ اگر بر اساس رانت توزیع میشه نمیتونه مؤثر باشه بر از بین بردن رانت. بنابراین میبایست تمام منافذ رانتی بسته بشن که بعیده در چارچوب این حاکمیت بشه همه اون به اصطلاح منافذ رانتی رو بست، به خاطر اینکه رانت اقتصادی با رانت سیاسی گره خورده و زمانی میشه جلوی رانت سیاسی رو گرفت که بشه مانع رانت سیاسی رو گرفت.
به هر حال آقای علوی، این خبر گویا خیلی هم جدی هستش و اینکه همونطور که گفتم رئیس جمهوری ایران هم روش تاکید داره، اگر این اتفاق بیفته و ارز دولتی حذف بشه، بازندگان و برندگان چه گروهایی خواهند بود؟
خب همونجوری که گفته شد، اگر رانت سیاسی باقی است، گروهی از جامعه ایران، از شهروندان ایران به هر حال امکانات خاص، فرصت‌های خاص در اختیار خواهند داشت و یک درصد بسیاری، اکثریت مطلق مشمول این نخواهند بود. اونها از جمله نیروی کار ایران، کارگران، حقوق بگیران، دستمزد بگیران، اونهایی که از نظر سیاسی بیرون یا حاشیه نشین تلقی میشن، اونها دسترسی به این فرصت ها نخواهند داشت. بنابراین اونها بازنده خواهند بود و وابستگان به حاکمیت، حالا هم از نظامیان یا فرضاً دیوان سالاران، بازاریان وابسته و همچنین به هر حال حوزویان، اینها از رانتی که مجدداً به وجود میاد استفاده خواهند کرد و برنده این فرایند خواهند.
احمد علوی همراه ما بود، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. سازمان عفو بین الملل از گروه طالبان به دلیل آنچه کوچاندن اجباری هزارهای افغانستان خوانده انتقاد کرده. پیشتر هم گزارش شده بود که از حدود 3 ماه پیش تا کنون دست کم بین 500 تا 600 هزار شهروند افغانستان به دلایلی همچون ناامنی یا شرایط بد اقتصادی خانه و کاشانه خود را از دست دادند. بسیاری از این بیجا شدگان در قدم اول خود را به کابل می‌رسانند و سپس گروهی راهی سایر کشورها می‌شوند. سیاوش سعادتیان در گزارشی اختصاصی نگاهی کرده به وضعیت این بیجا شدگان در کابل.
صدها نفر از آوارگان جنگ‌های بی‌پایان افغانستان ماهاست که به اجبار در اینجا پارک شهر نو کابل ساکن شدند. برخی در چادر زندگی می کنند و بعضی هم بدون سقف زیر آسمان.
نام من گل محمد خان است.
گل محمد یکی از صدها بیجا شده است که با خانواده از ولایت قندوز به کابل پناه آورده.
ما از مجبوری آمدیم، برای خاطر که خانه ما راکت خورد، خانه ما خراب شد، کالای ما سوخت. هیچ گنجایش نه، ما مردم دیگه نمون که ما اونجا گذره کنیم. بس تر کردیم، ما آمدیم اون قچیلی را پیدا کنیم که تا خود در کابل رسانیم.
از اواخر سال گذشته و با شدت گرفتن نبردها میان گروه طالبان با دولت پیشین افغانستان، صدها هزار نفر از غیر نظامیان مجبور به ترک خانه هایشان شدند. کمیساریای عالی پناهندگان گزارش داده که از ابتدای امسال تا مرداد ماه 550 هزار نفر در داخل افغانستان آواره شدند. این رقم در شهریور ماه به 630 هزار نفر افزایش پیدا کرد. 80% از این بیجا شدگان زنان و کودکان هستند. از جمله نازی و خواهرش که پس از تخریب خانهشان مجبور به ترک قندوز شدند.
ما ماجز شدیم، خانه ما توپ تیاره زد، زیر توپ تیاره منده بودیم، زخمی داریم، تکه تکه در بدر شدیم، آخیستیم اینیم جامعه مجبوریت آمدیم.
جنگ داخلی افغانستان با سقوط پی در پی شهرها و سرانجام با فتح کابل توسط طالبان دست کم فعلا به پایان رسیده، اما وضعیت بحرانی اقتصاد افغانستان، بیکاری، کمبود مواد غذایی و عدم دسترسی هزاران نفر به آب آشامیدنی و کمک‌های اولیه از بحرانی انسانی در این کشور خبر می‌دهد. افزون بر این، شمار بالای آوارگان خشونت‌های سال‌های اخیر در داخل افغانستان که رقمی حدود 3.5 میلیون نفر برآورد می‌شود، بحرانی دیگر برای گروه طالبان و جامعه جهانی محسوب می‌شود. آوارگانی که دار و ندارشان را از دست دادند و جایی برای رفتن ندارند.
ما نمی‌خواستیم، ما نمی‌ست که ما را از نمی‌جا کدام جای اگر بر ما سرپناه داره سرپناه بده، اگر کدام کمکی بر ما کلمتونه کمک بکنه، بگم ما کدام خواست دیگه نداره.
یک جای می‌خوایم، یک سرپناه می‌خوایم. ما اومدیم این زیر خیمه شش هفت خانواده اینجا شدیم. بعد تقاضا ما از دولت همین است که یک جای، یک امکانات، یک چیزی بخش ما کمک کنه.
ما خو از دست جنگ و از دست جدل و بیادر گل و خانه ما خراب شد، خانه ما در گرفت، سوخت. ما در این سرزمین آمدیم، اگر این سرزمین ما چی میکردیم؟ در کابل میامدیم، در اونجا زندگی میکردیم، نه اونجا یک خانه ما جور است، نه اونجا یک کمک داریم، نه یک بیادر گل، یک مواد غذایی داریم، چیزی نداریم که ما بخوریم. زمستان اونجا ما را سرد میزنه. چرا از دولت همی خواهش دارم، از امارات اسلامی همی خواهش دارم که ما را از جای ببره در منطقه خود. ما کرای را نداریم، تفلای ما مریض شده، تفلای ما بخار گرفته جان، ببینی اوله کده کلگی شد.
بنابر اسناد سازمان ملل، حتی دو ماه پیش از سقوط دولت اشرف غنی و ورود طالبان به کابل، 18 میلیون شهروند افغانستان یا به عبارتی حدود نیمی از جمعیت این کشور به کمک‌های سازمان‌های امدادی نیاز داشتند. برنامه توسعه سازمان ملل هشدار داده که اگر افغانستان روابط تجاریش را با جامعه جهانی از سر نگیرد، 97% مردم این کشور تا 2 سال دیگر فقیر خواهند بود.
The humanitarian crisis in Afghanistan remains really dire.
وضعیت انسانی در افغانستان بسیار وخیم است. گذشت زمان به ضرر ماست و ما به شدت در تلاشیم تا به افغانهای آسیب پذیر و نیازمند کمک کنیم. زمستان در پیش است و اگر به این افراد هرچه زودتر کمک نشود، اثراتش واقعا نگران کننده خواهد بود.
سازمانهای امدادرسان بین‌المللی کمک رسانی به آوارگان در کابل و دیگر شهرها را آغاز کردند و اخیراً صدها تن از این افراد با پایان خشونت‌ها توانستند به خانه‌هایشان بازگردند. اما برای صدها هزار آواره دیگر، از جمله ساکنان این روزهای پارک شهر نو کابل، داشتن جایی که بتوانند خانه‌اش بخوانند به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده.
طالبان آمدند، در بدر کردند، زدند خانه‌های ما را ویران کردند، مردای ما زخمی زده، در خانه دیگه در بدر شدیم، دیگه چی کنند؟ در خانه نداریم، بی جای شدیم، اینجا آمدیم افتیدیم.
اینجا نیازمنده زیاد هستند، از ما بطاره هم هستند، جایگاه ندارند. یعنی همینجا شب روز تیر میکنمون. دولت یک تواضع جدی بکنه برای مردم خلاصه.
دولت اینو میخواهش میکنیم، وطن ما را خود زد در بدر کرد، ما را خود خراب کرد، بچهای مردم را خود در بدر کرد، کلش از یک شکل در آمدیم که مرده است، های سر مرده ما تیر شدیم. دیگر این خواهش میکنیم که از پیششان که ما را یک جای به جای کنم. ما این نان شتیر هستیم، های کل نان میاید اوجا به ما نمیرسه، خیمیش به ما نمیرسه، زیر پای ما لچ هسته، در روی زمین خواه هستیم، شب تا صبح شتککای ما لچ خواه بود، دغدغ های خانای مردم ما چیز تلویسیم در سر طفلای خود انداختیم. این رقم خود نمیشه، ما تا که این رقم روستی که ما را یک جای به جای کنه که ما زندگی خود را بفهمیم.
سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه میگوید از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات تدوین قانون اساسی جدید سوریه احساس ناامیدی میکند. گیر پدرسون هفته گذشته از آغاز دوباره گفتگوها بین دولت بشار اسد و اپوزیسیون پس از 9 ماه وقفه ابراز خرسندی کرده و از پیشرفتی محسوس به سمت برگزاری انتخابات آزاد خبر داده بود. در تحول دیگر، مقام‌های ارشد اسرائیل از توافق نفتالی بنت و ولادیمیر پوتین بر سر ادامه حملات هوایی اسرائیل در خاک سوریه می‌گویند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
برگ دیگری از ناامیدی و ابهام در مورد آینده کشور سوریه ورق خورد. گیر پدرسون، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، روز جمعه در کنفرانسی خبری مذاکرات بین حکومت بشار اسد و مخالفانش را بر سر تدوین قانون اساسی این کشور این گونه توصیف کرد.
باید بگویم که مذاکرات امروز بسیار ناامید کننده بودند. ما نتوانستیم به آنچه امیدوار بودیم دست یابیم. یعنی نتوانستیم بحث سازنده و قابل قبولی در مورد چگونگی دستیابی به یک نوع اجماع حداکثری داشته باشیم.
این مذاکرات طی 6 روز هفته گذشته در جریان بود. مذاکراتی که قرار است با در نظر گرفتن تمام خواسته های طرف های درگیر در جنگ داخلی 11 ساله سوریه با نگارش و تدوین قانون اساسی جدید راه را برای برگزاری انتخاباتی آزاد زیر نظر سازمان ملل باز کند. انتخاباتی که مردم سوریه از هر قوم و گرایشی بتوانند حکومت مورد نظر خود را انتخاب کنند. مذاکره کنندگان تحت عنوان کمیته پیشنویس قانون اساسی سوریه متشکل از 45 نماینده دولت، مخالفان و جامعه مدنی سوریه تقریبا 2 سال است که با وساطت سازمان ملل این مأموریت را بر عهده گرفتند. گیر پدرسون در چند روز ابتدایی این دور از مذاکرات نسبت به موفقیت این کمیته برای رسیدن به اجماع حداکثری ابراز امیدواری کرده بود. حالا اما به نظر می رسد کار بسیار پیچیده است. قرار بود 15 نفر از نمایندگان حکومت بشار اسد تدوین سرفصل‌های مربوط به حق حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه و تروریسم و افرادگرایی را بر عهده بگیرد. هیئت مخالفان حکومت سوریه هم که شامل 15 نفر می شود، مسئولیت تهیه سرفصل‌های قانون اساسی جدید مربوط به ارتش، نیروهای مسلح، امنیت و اطلاعات را به عهده بگیرد و 15 نفری هم که جامعه مدنی سوریه را نمایندگی می کنند، سرفصل مربوط به دولت قانونی را تدوین کند. اما نماینده ویژه سازمان ملل روز جمعه تایید کرد که نمایندگان حکومت بشار اسد نه تنها اقدام جدی در این زمینه انجام ندادند که حتی توافقی برای برگزاری دور بعدی مذاکرات هم انجام نشده است. خبری بعد برای این آوارگان سوری که با سرنوشتی نامعلوم در حال بازگشت به زادگاهشان هستند. برخی از ترس انفجار و جنگ، برخی هم بیم زندان و شکنجه های حکومت بشار اسد مجبورشان کرد سوریه را ترک کنند. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر، تعداد زیادی از این آوارگان پس از بازگشت به سوریه مورد شکنجه و آزار نیروهای دولت بشار اسد قرار گرفتند.
بدیهی است مشکلاتی که باعث فرار این پناهندگان از سوریه شده بود هنوز حل نشده و پابرجاست. در 10 سال گذشته هیچ گونه تغییری را در رفتار حکومت اسد شاهد نبودیم.
بیش از 10 دهه است که کشور سوریه، یکی از متحدان استراتژیک حکومت ایران در خاورمیانه، درگیر جنگ داخلی بوده است. جنگی که به دنبال قیام مخالفان بشار اسد با الهام از اعتراضات موسوم به بهار عربی در کشورهای عربی دیگر شعله ور شد. حکومت بشار اسد با کمک متحدانش روسیه و ایران، با اینکه تسلط خود بر بخش‌هایی از سوریه را از دست داده، اما توانست کنترل اغلب اراضی این کشور را همچنان در دست داشته باشد. حضور نیروهای خارجی در این کشور هم به خاتمه جنگ داخلی کمکی نکرده. نیروهای ترکیه در مناطق شمال و شمال غرب این کشور، نیروهای ایالات متحده در شمال شرق و شرق این کشور، نیروهای ایران و روسیه هم در مناطق در اختیار بشار هستند و ادامه بمباران مواضع ایران در سوریه توسط جنگنده‌ها و پهپادهای به ظاهر اسرائیلی همزمان با آنچه که مقام‌های اسرائیلی توافق نخست وزیرشان با رهبر روسیه برای ادامه حملاتی از این دست خواندند. شرایطی که همه چشم‌انداز صلح و پایان جنگ در این کشور را پیچیده‌تر می‌کند. مهران کریمی، رادیو فردا.
جشنواره جهانی فیلم ارجانه در مصر که امسال پنجمین دورش را برگزار کرد به بزرگترین جشنواره سینمایی خاورمیانه تبدیل شده و هر ساله میزبان فیلم‌های مختلفی از سراسر جهان است. روایت محمد عبدی را ببینید از جشنواره امسال.
زرق و برق فرش‌های قرمز، ستاره‌های جهان عرب و مهمانان بین‌المللی از جمله چهره‌های شناخته شده سینمای جهان نظیر دارن آرونوفسکی، فیلمساز برجسته آمریکایی، فیلم‌های دیدنی از سراسر جهان و صدها هزار دلار جایزه جشنواره‌ای را شکل دادند که به بزرگترین جشنواره خاورمیانه بدل شده. الگونا یا جونه در مصر که امسال پنجمین دورش را برگزار کرد.
I can go to the last year edition where
باید اشاره کنم به سال قبل که اوج همه‌گیری کرونا بود و ما به خاطر محدودیت‌های سفر فقط نیمی از مهمانان بین‌المللی رو تونستیم داشته باشیم، اما با این حال بزرگترین دورمون رو تا اون موقع برگزار کردیم و حالا امسال طبیعتاً جشنواره بزرگتر هم شده. به رغم اینکه درست پیش از آغاز جشنواره یک آتش‌سوزی بزرگ در محل اصلی جشنواره داشتیم، ظرف 18 ساعت تونستیم همه چیز رو ترمیم کنیم و جشنواره سر موقع به راه بیفته که فکر نمی‌کنم هیچ جای دیگه میتونستن این کار رو بکنن.
فیلم دیدنی مرد نابینایی که نمیخواست تایتانیک را تماشا کند جایزه بهترین فیلم جشنواره را به دست آورد. یک تجربه جذاب از تیم و نیکی، سینماگر فنلاندی که تمام فیلم را با نماهای نزدیک صورت یک مرد نابینا روایت می‌کند و از ما دعوت می‌کند جهان درونی این شخصیت را درک کنیم. جایزه بهترین فیلم سینمای عرب جشنواره به فیلم پرها رسید، ساخته عمر الزهیری، سینماگر مصری که پیشتر هم در جشنواره کن تحسین شده بود. داستان مرد کارگری که روز تولد پسرش با اشتباه شعبده باز به یک مرغ بدل می شود. فیلمی حساب شده و دقیق درباره تنهایی یک زن در جهانی مردسالار که فیلمساز در تصاویر ایستایش از نقاشی‌های قرن 17 سود می‌جوید. محمد عبدی، الگونا.
چند روزی است که بروز یک حادثه مرگبار در صحنه فیلمبرداری فیلمی وسترن با بازی الک بالدوین در صدر خبرها قرار گرفته. حادثه تلخ که البته اولین مورد از چنین حوادثی در صنعت فیلم نبوده و چه در ایران و چه در سایر کشورها هم سابقه داشته. میت تاخباز نگاهی کرده به برخی از این دست حوادث.
اینجا ایالت نیو مکزیکو ی آمریکا و صحنه فیلمبرداری فیلم راست یا زنگار است. این هم آلک بالدوین، بازیگر 63 ساله سینما و تلویزیون بعد از بازجویی پلیس. این پریشانی دلیلش یک حادثه مرگبار است. اسلحه‌ای که دست این بازیگر بوده و مورد استفاده در این فیلم وسترن پر بوده و چند شلیک انجام شده. فیلمبردار جانش را از دست داده و کارگردان هم مجروح شده. مدیر فیلمبرداری زنی 42 ساله به نام هالینا هاچینز در همان لوکیشن چند روز قبل از حادثه، بعد از شلیک گلوله از اسلحه‌ای که در دست آلک بالوین بوده، این زن با هلیکوپتر به بیمارستان منتقل شد اما جان باخت. او اهل کشور اوکراین بود و در کیف روزنامه‌نگاری و در لس آنجلس سینما خوانده بود. کارگردان این وسترن قرن 19 جوئل سوزان هم دارد که بر اثر شلیک گلوله زخمی شد و در بیمارستان بستری است. پلیس همچنان مشغول تحقیق است و پروژه فیلمبرداری متوقف شده. گفته می شود آلک بالوین به شدت از این حادثه شوک زده است و گفته از پر بودن اسلحه مطلع نبوده. همچنین پلیس نیومکسیکو از همکاری داوطلبانه آقای بالوین در تحقیقات خبر داده و اعلام کرده که در این حادثه فعلا کسی متهم به قتل نشده. مرسوم است که پیش از اجرای صحنه‌های اکشن در هالیوود، یک تیم متخصص امنیت سلاح‌ها و ابزاری را که در صحنه‌های اکشن به کار گرفته می‌شوند کنترل می‌کنند تا مطمئن شوند در حین فیلمبرداری خطری متوجه بازیگران و سایر دست‌اندرکاران نخواهد بود. اما به قول معروف حادثه هیچ وقت خبر نمی‌کند. این گونه حوادث در تاریخ سینما سابقه دار است و چندین بار به وقوع پیوسته. یکی از قدیمی ترین این حوادث در سال 1959 در جریان فیلمبرداری فیلم معروف بنهور اتفاق افتاد. در یکی از سکانس های معروف عرابرانی این فیلم، بدلکار چارلتون هستون از عرابه به بیرون پرت شد. بسیاری بر این باورند که استودیوی متر گلدن مایر مرگ این بدلکار را مخفی نگه داشت و صرفاً خبر آسیب دیدنش را رسانه‌ای کرد. یکی دیگر از معروف‌ترین حوادث حین فیلمبرداری هم در سال 1993 و در لوکیشن فیلم کلاغ رخ داد. براندون لی، پسر بروس لی، بازیگر و ستاره رزمیکار سینما، به طور تصادفی با شلیک اسلحه در صحنه فیلم کشته شد. اما این حوادث در ایران هم سابقه داشته است. در سال 1373 و در جریان فیلمبرداری فیلم جنگی خط آتش، شلیک گلوله جنگی باعث کشته شدن کارگردان این فیلم شد. علی سجادی حسینی کارگردان در حالی که مشغول آماده کردن صحنه فیلمبرداری بود، با شلیک ناگهانی گلوله‌ای از اسلحه کلاشنیکوف حسین ملا قاسمی، یکی از بازیگران فیلم، جانش را از دست داد. برادر او که سمت دستیاری کارگردان را بر عهده داشت، این فیلم را به اتمام رساند و آقای ملا قاسمی هم که از پیشکسوتان کشتی بود و در حوزه سینما هم چند فیلم بازی کرده بود، توانست سرانجام رضایت خانواده مقتول را کسب کند. در این حادثه مسئول تسلیحات به اشتباه مسلسل را با فشنگ‌های جنگی مسلح کرده بود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اما در خبرها آمده که رئیس فدراسیون فوتبال ایران برای پاسخ به ابهامات به مجلس احضار شده. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک، همراه ما تا به زوایای این خبر بپردازیم. مهدی، فراکسیون ورزش اتهامات رئیس فدراسیون فوتبال ایران رو خدشه به امنیت نظام و تامین خوراک برای بیگانه عنوان کرده. دقیقا چه اتفاقی افتاده؟
درود رویا. انتقادات زیادی به عملکرد فدراسیون فوتبال وارده، اما یک فدراسیون ورزشی چگونه میتونه امنیت یک نظام که خودش رو جزو قدرت‌های برتر موشکی دنیا و غیره میدونه رو خدشه‌دار کنه؟ و درباره اینکه تامین خوراک برای رسانه‌های بیگانه، این هم مورد عجیبیه، چون اصلا این خوراک در رسانه‌های داخلی طبخ شده، در خبرگزاری فارس، در ایسنا، در تو اونا هم کاری که باید انجام بدن رو انجام دادن دیگه. یعنی وقتی که یک رئیس فدراسیونی به جادوگری معتقده، آشکارا این رو بیان میکنه، وقتی که او اظهاراتش قبل و بعد از انتخابات درباره مقوله تحریم کاملا مغایر با هم دیگه است و خودش رو نقض میکنه، وقتی که دستگاه VAR خریداری شده، اصلا معلوم نیست از کجا، و بعد طبق اونچه که رسانه ها نوشتن دستگاه معتبری نیست، مورد تایید کنفدراسیون فوتبال آسیا نیست، او باید به خانواده فوتبال پاسخگو باشه. اما خب مجلس شورای اسلامی بیشتر به مقوله های سیاسی و به زعم خودشون امنیتی توجه دارن. بعیده که تو این رفت و برگشت ها به مجلس از سوی مسئولین فدراسیون چیزی نصیب فوتبال ایران بشه.
یک خبر فوتبالی دیگه هم هست از اینکه سازمان لیگ فدراسیون فوتبال اقدام باشگاه استقلال در واگذاری تبلیغات محیطی بازی‌های خانگی رو غیر قانونی میدونه. مدیر عامل استقلال هم بر موضع خودش پافشاری میکنه. حق با کیه؟
یقیناً حق با باشگاه هاست. یعنی کاری که استقلال داره پیش میبره خیلی مشخصه. استقلال با کارگزار تبلیغاتی جدیدی قرارداد بسته به مبلغ 500 میلیارد تومان، 150 میلیارد تومانش بابت تبلیغات محیطیه. یعنی ببینید که خود اون کارگزار چقدر قراره به دست بیاره که 150 میلیارد تومانش میده به باشگاه. چرا فدراسیون باید این مسئله رو در انحصار خودش قرار بده؟ پشیزی هم نصیب باشگاه ها نشه. جالبه که چه در فدراسیون کفکاشیان و بعد در فدراسیون مهدی تاج مطالب متعددی منتشر شد که فساد صورت گرفته، پولهایی ناپدید شده، به حساب اشخاص واریز شده، برنگشته به حساب فدراسیون. هیچ اتفاقی هم نیفتاد. تبلیغات محیطی حق باشگاه است مثل حق پخش و خوبه که باشگاه ها در این زمینه حالا باشگاه استقلال پیش قدم شده تا بتونه حق خودش رو بگیره و بتونه هزینه های خودش رو تامین کنه.
اما در رقابت های ویسکاپ تیم ملی تنیس ایران با پیروزی بر عراق به گروه سوم آسیای اقیانوسیه راه پیدا کرد. میتونی مسابقات چطور بود؟
به طور کلی خب پیروزی های ورزشی در رده ملی خوشحال کننده است، ولی تنیس ایران به رده چهار آسیا رفته، بعد تازه اومده دسته سوم، بعد در بهترین حالت اگر که بتونه که سالهاست نتونسته میاد دسته دوم. اما فراموش نکنیم که تنیس ایران زمانی قدرت برتر آسیا بود، مهمترین تورنمنت تنیس آسیا در ایران برگزار میشد پیش از انقلاب. بازیکنان ایرانی در گرند اسلم ها و تورنمنت های معتبر حضور پیدا میکردن، نمونش منصور بهرامی، تقی اکبری، کامیز درفشی جوان که اینا بزرگان تنیس آسیا بودن. ولی خب متاسفانه این ورزش مدتی رئیس فدراسیونش داماد حجت الاسلام قرائتی بود، الان برادر نماینده مجلسه و به همین ترتیب تنیس ورزش پرطرفدار در جهان در ایران حال و روز خوشی نداره.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
اما در کنیا یک اپلیکیشن برای اجاره تراکتور طراحی و معرفی شده که کشاورزان را با مالکان تراکتور در منطقه مرتبط می‌کند. اپلیکیشن هلو تراکتور نزدیکترین تراکتور را به کشاورزان علاقه‌مند معرفی می‌کند. مالکان تراکتور برای استفاده از این فناوری سالانه بین 60 تا 200 دلار پرداخت می‌کنند. اپلیکیشن کرایه تراکتور میان کشاورزان کنیا با استقبال خوبی روبرو شده. گزارشی ببینیم از این ابتکار.
In real time, the current location of your tractor.
فناوری روز به کمک کشاورزان در آفریقا می آید. یک اپلیکیشن جدید برای اجاره تراکتور در کنیا راه اندازی شده است. اپ هلو تراکتور کشاورزانی را که توانایی خرید تراکتور شخصی ندارند با مالکان تراکتور مرتبط می کند. کشاورزان نیازمند به کمک این اپلیکیشن می توانند برای مدت مورد نظر خود از دیگر کشاورزان تراکتور کرایه کنند. سازنده این اپلیکیشن می گوید هدف از طراحی آن کمک به کشاورزان برای افزایش محصولات با هزینه پایین است. به گفته او بیشتر مصرف کنندگان این اپلیکیشن کشاورزانی هستند که زیر خط فقر زندگی می کنند. کمتر از 5 دلار در روز درآمد دارند و نمی توانند در ماشینالات کشاورزی سرمایه گذاری کنند.
Nearly all farmers in the Africa region.
تقریبا همه کشاورزا در آفریقا به صورت دیمی کشاورزی میکنن، یعنی باید برای برداشت مناسب سر موقع زرع کنن. در این جوامع روستایی نیروی کار کافی وجود نداره که کشاورزان بتونن به موقع کاشت کنن و تولیداتشون رو افزایش بدن. اینجاست که هلو تراکتور به کمکشون میاد.
اپلیکیشن هلو تراکتور علاوه بر کشاورزان، کسب و کار مالکان تراکتور را نیز بهبود بخشیده است. شرکت سازنده آن افرادی را به عنوان مأمور ثبت نام کشاورزان در سامانه به کار گرفته است. آنها امیدوارند از این راه اپلیکیشن به کشاورزان بیشتری معرفی شود. در این برنامه بعد از رزرو اپلیکیشن کشاورز را به نزدیکترین تراکتور با امکانات مورد نظر مرتبط می کند.
قدیم تراکتورهامون رو کنار مرکز خرید پارک می کردیم و منتظر مشتری می موندیم که بعضی وقتا پیداش نمی شد. اما با استفاده از این اپلیکیشن می تونم از همه جا مشتری جلب کنم و پیدا کردن کار هم راحت تر شده.
کشاورزانی که در این سامانه ثبت نام می کنند ملزم به استفاده از GPS در تراکتور هستند تا مسیر حرکت خودروی آنها ردیابی شود. علاوه بر این، اپلیکیشن میزان مصرف سوخت و شرایط فنی خودرو را کنترل می کند. مالکان تراکتور برای دستگاه GPS حدود $100 و برای اپلیکیشن سالانه بین 60 تا $200 پرداخت می کنند. 90% هزینه کرایه تراکتور به مالکان خودرو می رسد. اپلیکیشن کرایه تراکتور میان کشاورزان کنیا با استقبال خوبی روبرو شده و تا این لحظه 3000 تراکتور در این سامانه به ثبت رسیده است.
ما رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ستاره صبح گزارشی داره درباره اینکه موج ششم کرونا در راه است. از قول مقام‌های وزارت بهداشت این رو نوشته و تاکید کرده که کشور همچنان درگیر موج پنجم هست، اما حالا دیگه خود وزیر بهداشت هم اعلام کرده به نوشته روزنامه ستاره صبح که موج ششم در راه است. برخی از استان‌ها از جمله استان کوکیری و بوی رحمت و استان فارس تاکید کردند که نشانه های موج ششم در این استان ها مشاهده شده. در استان های غرب ایران مثل استان کردستان و استان کرمانشاه، استان ایلام هم وضعیت مشابهی حاکم هست. در استان آذربایجان غربی هم مقام های دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی هشدار دادن که موج ششم در این استان در حال آغاز شدن هست، یعنی موج پنجم در حال وصل شدن به موج ششم هست بدون اینکه وسطش وقفه ایجاد بشه. اما روزنامه دیگری که در ارتباط با کرونا گزارش داره روزنامه جهان صنعت هست. این روزنامه از قول رئیس انجمن متخصصان عفونی نوشته که بازگشایی مدارس باید به تعویق بیفته. این متخصص عفونی که خودش در واقع مقام صنفی هم داره، خانم رمضانی، به روزنامه جهان صنعت گفته که در حال حاضر کودکان و نوجوانان در ایران واکسینه نشدن، بازگشایی حضوری مدارس بعد از موضوع لغو دورکاری و اعلام و احضار تمام کارکنان به ادارات دولتی میتونه منجر به این بشه که وضعیت شیوع کرونا در ایران سرعت چرخش ویروس بسیار شدید بشه و در نتیجه موج ششم رو سهمگین‌تر از موج پنجم رقم بزنه. روزنامه هم شهری هم امروز گزارشی داره درباره واکسن های داخلی که به ثمر نرسیدن. این روزنامه عوامل مختلفی رو برشمرده و رفته به سراغ رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، با او هم گفتگو کرده، با آقای شانستاد. نکاتی که مطرح شده یکی این هست که این شرکت هایی که آمدن در ایران و گفتن ما واکسن تولید میکنیم هیچ کدوم سابقه تولید واکسن رو نداشتن اغلبشون، و اگر هم برخی از این شرکت ها در زمینه واکسن سابقه داشتن یا واکسن حیوانی تولید می‌کردن یا واکسن‌های بسیار قدیمی رو باهاش آشنا بودن و نه زیر ساختش رو داشتن و نه توانایی تولید از 0 تا 100 رو. اما آقای شانساز گفت که اونها تاکید داشتن هر کدوم از شرکت‌ها که خودشون به طور کامل روند تولید واکسن رو انجام خواهند داد، ضمن اینکه پول هم گرفتن، حداقل $40 میلیون هر کدوم از این شرکت‌ها پول گرفتن، مقداری هم به اندازه چندین میلیارد تومان هم پیش خرید شده از اونها که اینها بیان واکسن تولید کنن، ولی در عمل چون نه تجربه و نه امکاناتش رو داشتن همه اغلب این پروژه ها شکست خورده. اون اما روزنامه اعتماد گزارشی داره درباره اخباری که منتشر شده درباره افزایش قیمت بنزین، دو سناریو برای بنزین یارانه‌ای و آزاد، و نوشته که دولت به دلیل کسر بودجه بسیار زیادی که در سال جاری داره، اخباری منتشر شده که تصمیم گرفته بنزین رو گران بکنه، اگرچه این روزنامه نوشته که ممکن هست در امسال، یعنی در سال 1400 این اتفاق نیفته، اما در ماهای آینده ممکن است اتفاق بیفته. دو گزینه ای هم که این روزنامه اشاره کرده، گزینه بنزین 7000 تومانی و بنزین 14000 تومانی هست. اعتراضات سال 98 بعد از افزایش قیمت بنزین با سرکوب شدید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شده به گفته رویترز بیش از 1500 نفر از معترضان با شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات به گرانی بنزین در اون سال کشته شدند.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.